خب از اون طرف ما باید ببینیم کی توبه کرده. اگر عمری باقی بود هفته بعد تو بحث بزرگی و بزرگواری روح میرسیم. ما آدم خوب داریم، آدم خوبتر داریم، آدم عالی داریم، آدم بد داریم، آدم بدتر داریم، آدم دیگه ناجور داریم. آدم خوب توبه بکنه، آدم بد توبه بکنه چی میشه؟ خوب میشه به طور معمول. و آدم خوب چپ کنه بد میشه. آدم بدتر توبه بکنه چی میشه؟ بدتر توبه بکنه چی میشه؟ بدتر اگه توبه بکنه خوب نمیشه، خوبتر میشه. آدم ناجور توبه بکنه چی میشه؟ عالی میشه. بفهمید برید آقا، یعنی پس ما بریم دیگه ته ناجور بشیم توبه کنیم برای آدم سایی بشیم، به این میرسیم. یه سوال، به نظر شما مقام معنوی حر، حر راه عبدالحسن علیه السلام بس و دل ایشون خانواده رو لرزون، مقام معنوی حر میتونه از مقام معنوی حبیب ابن مظاهر بالاتر بره یا نه؟ میگیم نه، به خاطر اینکه حر یه گناهی کرده ولی حبیب گناه نکرده. این نگاه نگاه سطحیه. عنایت کنید، من نگفتم لزوماً حر از حبیب ممکنه بره بالاتر، میگم امکان داره. بله امکان داره. چجوری؟ فرض بفرمایید که از تهران دو نفر را میفتن با ماشین برن مثلا به سمت مشهد 960 کیلومتر. نفر اول با سرعت 10 کیلومتر در ساعت حرکت میکنه، نفر دوم با سرعت 100 کیلومتر. خب دو نفره. نفر اول راه میفته به سمت مشهد حرکت میکنه، نفر دوم به جای که این سمتی بره به سمت مشهد برمیگرده حرکت میکنه به سمت اصفهان. بعد از 5 ساعت این دو نفر کجا؟ بعد 5 ساعت نفر اول 50 کیلومتر از تهران دور شده، 50 کیلومتر به مشهد نزدیک شده. نفر دوم از تهران 500 کیلومتر دور شده. اگر تهران تا مشهد بگیم 1000 کیلومتر باشه، این الان با مشهد چقدر فاصله داره؟ 1500 کیلومتر. معلومه؟ خب اگر سر 5 ساعت این فردی که به عنوان نفر ب داره از تهران دور میشه و از مشهد دورتر میشه، توقف کنه، توبه کنه، برگرده. خب 5 ساعت بعد اینا کجان؟ نفر اول 100 کیلومتر از تهران دور شده و 100 کیلومتر به مشهد نزدیکتر. درسته؟ بله. این ب کجاست؟ تازه رسیده تهران. درسته؟ 5 ساعت بعد اینا کجان؟ نفر الف 150 کیلومتر از تهران دور شده و 150 کیلومتر به مشهد نزدیک شده. نفر ب کجاست؟ 500 کیلومتر از تهران دور شده و تا مشهد 460 کیلومتر دیگه داره. یعنی نزدیک 350 کیلومتر از ب از الف افتاد جلو. خوب دقت کنید، یعنی اگر هر از اون حالت عجیبی که تو سپاه دشمن داره فرمانده است و چنین و چنانه میتونه بکنه و برگرده، ممکنه با یه سرعتی برگرده که از حبیبی که اصلا گناه نکرده بود بره، ممکنه. شاید این اتفاق نیفته. حالا یه سوال، اگر حبیب اصلا از اولش اگر حر از اولش گناه، اون وقت ببین چی میشد. اینو مطمئن میتونیم بگیم، درسته؟ اگر حر اون کارو نکرده بود از اینی که هست بازم جلوتر بود. ولی این که یه کاری کرده به معنی که الی الابد عقب بمونه، برای چی اینو میگم؟ برای اینو میگم که گاهی اوقات یه عباراتی میگن در مورد گناهکاران، میگن نه دیگه، آدم گناهکار گناه مثل میخی که تو چوب زدن میخو در بیاری جاش. اینطور نیستش. خداوند غفوره، پاک کننده و پوشاننده است. یعنی وقتی کسی توبه میکنه، چه دنیا چه آخرت، او رو میپذیره. پس حر میتونه از حبیب بره؟ میتونه، نگفتیم حتما میره بالاتر. نکته سوم، باب توبه برای کی بازه؟ برای همه، مگر اینکه کسی شرایط توبه رو در خودش از بین برده باشه. نتیجه ما تا جایی که میتونیم نفرین نکن به کسی مثلا یه گناهی انجام میده. ای الهی که به زمین گرم یه طوری بخوری که روداد از حلقت بیفته بیرون، ای ملعون، ای فلان. ما الان مطمئنیم که این فرد مثلا دیگه هدایت پذیر نیست، آره؟ ای بابا دعا اگه میخواست در مورد اینا تأثیر بکنه. ما خیلی تو جامعه به این آفت دوچاریم، زیاد همدیگر رو تحلیل میکنیم. این کلمه که جا افتاده همدیگر رو قضاوت نکنیم. یعنی چی همدیگر رو قضاوت نکنیم؟ شما اگر میبینید من در ظاهر دارم به کسی بی احترامی میکنم، حق دارید منو نهی از منکر کنید، بلکه وظیفه دارید منو نهی از منکر کنید. آقا این قضاوت نیست، شما حق دارید در مورد عمل من حق دارید قضاوت کنید. باید قضاوت کنید. دارم بهشون بی احترامی میکنم، باید من میگم آقا بی احترامی نکن، این کار منکره و تو هم نداری آبروی مسلمون رو ببری. اما ما تو جامعه به این گیر دوچاریم، زود تحلیل میکنیم همدیگر رو. خب شما، من فکر میکنم که دیگه معلومه که بله معلوم نیست، شاید گفتگو کردیم به نتیجه دیگه رسیدیم. ما کلن کم با هم حرف میزنیم، خب بیشتر همدیگر رو تحلیل میکنیم. به نظر میرسه این مثلا از کجا به نظر میرسه؟ شاید رفتی دیدی به این نظر نرسیدی، و این خیلی وقتا باعث دور شدن ما از همدیگه میشه. زود دعوا میکنیم با هم، زود پرخاش میکنیم. دعا کنیم. کی دعا بکنیم؟ در بهترین اوقات. بهترین اوقات که سحر شب 23 ماه مبارک، تو شبای قدر 23 احتمالش بیشتر، فضیلتش بالاتر. بهترین لحظات اون آخرین لحظات قبل از اذان صبح. تا حالا شده اون لحظات من شروع کنم دعا کردن برای جوونا، برای اونایی که متوجه نیستن، برای اونایی که غافلن، برای اونایی که نمیدونن، برای اونایی که اثر لجبازی اشتباهات میکنن، برای اونایی که حالشون اینجای گرفته شده، نمیدونن نباید همه رو به چوب برونن. شده این دعا، یعنی این از ته دل شده من دعا بکنم که این مشکلات و زنگارا برطرف شه، ما تو کشور اینجور گرفتاری‌ها با هم نداشته باشیم. دو، کسی از خودمون پایین تر، من الان دارم بهشون بی احترامی میکنم، خدا نکرده شما وظیفه دارید قضاوت کنید در مورد عمل من، به من بگید این کارو نکن، اما میتونید بگید از من بالاترم هستید؟ بله؟ نه. خب کاری که داری میکنه این بی احترامیه. حد بی احترامی چند تومن حساب کردی؟ بی احترامی رو کار خودت چقدر حساب کردی؟ من در مورد جایگاه دیگران حق نظر دادن، این که افراد مختلفی ممکنه برگردن به خاطر یه ویژگی. همین هور چرا برگشت؟ به خاطر ادبش. هور وقتی که حضرت به او فرمودن که مادرت به عزاد بشینه، سکلت که امک، چی گفت؟ گفت اگر مادرت فاطمه نبود جواب تو میدادم. ادب کرد. این آدم برگشت. کی؟ با چه وقت؟ تو اون شرایطی که دیگه جایگاه و بریز و بپاشو با یه وضعیتی، با کفش و یه دست قرآن و یه دست شمشیر و ادب. ما کجا میدونیم کی چه ویژگی داره؟ سحره، ساحرانی که با حضرت موسی علیه السلام مواجه شدن، اینا چرا برگشتن؟ ادب. همین ادب از کجا میگه؟ از قرآن. اینا وقتی به حضرت موسی و حضرت هارون سلام الله علیهم رسیدن، دیدن اینا آدمای اصلا معلومه یه وزانتی دارن. به حضرت گفتن آقا اول شما مثلا اون ابزارتون رو میندازید یا اول ما؟ احترام کردن. خدا دستشون میگرفت. کی میدونه کی تو وجودش چی داره؟ یک. دو، من تو وجودم چی دارم؟ همین الان امام زمان اومد گفت خب دست نفر اول میگیرم، نفر دوم تو چی داری؟ چی تو وجودت هست؟ اون نقطه نورانی هر کدوم از ما چیه؟ و کجا میدونی که بقیه نقطه رو ندارن؟ فضیل عیاض یه راهزنی بود. این آدم راهزنی میکرد و بالاخره ازش ارتزاق میکرد. در بین کاروانیان، در بین راهزنا، کاری که فضیل میکرد این بود که دزدی که میکردن خیلی به عدالت تقسیم میکرد همه چیو. من برترم، من بالاترم، این پایینتر، به عدالت تقسیم میکرد. بعد عجیب بود، مینوشت دزدی ها رو از کیا چه مقدار می نوشت. یه مدتی گذشت به کاروان فوزیل هیچی نرسید، یعنی به گروه فوزیل راهزنا هیچ کاروانی رد نمی شد، اینا به شدت تو محضور بودن و مزیقه و اینا. خبر آمد آقا یه کاروان داره میره پرو پیمون، خیلی پرمایه است، اموال اینا هم زیاد داره. فوزیل با بقیه راهزنا کمین کردن، حمله کردن به این کاروان. وقتی حمله کردن اموال کاروان رو گرفتن، خیلی کاروان هم پرپیمون بود، یعنی پرمایه بود و پول و اموال و وسایل و پارچه و نمیدونم زیورالات و اینا. یه پیرزنی تو کاروان بود، این یه چیزی تو مشتش داشت، اینو مش کرده بود، دستشو باز نمیکرد، هر کاری کردن گفت دستمو باز نمیکنم. به فوزیل گفتن فوزیل یه پیرزن تو کاروان، فکر کنیم یک طلای جواهری چیز داره، دستشو باز نمیکنه، بیا خودت دستشو باز کن ازش بگیر. فوزیل اومد گفت پیرزن دستو باز کن، گفت باز نمیکنه. فوزیل هم نمیشناخت پیرزنه، گفت خیلی خوب حالا باز نکن، چی تو دستت داری؟ گفت تو دستم آیت الله کرسیه، آیت الله کرسی آوردم که فوزیل به کاروان ما حمله نکنه. فوزیل گفت تمام اموال کاروان رو برگردونید. این یاراش گفتن بابا یه مدت زیادی چی گیرمون نیومد، آخه بر چی برگردونیم؟ فوزیل گفت من دزد مال مردمم، دزد دین مردم، این به آیت الله کرسی معتقده، اگر ما به کاروانش بزنیم این پیرزن با آیت الله کرسی چی میشه؟ بی‌اعتقاد میشه، اموالو برگردونید. برگردوند. مدتی گذشت، فوزیل میگه شبی داشتم یا زمانی میرفتم، یه نفر داشت قرآن میخوند، رسید به این آیه: علم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله. آیا وقت اون نشده که مؤمنین قلبشون بلرزه، خاشع بشه در مقابل یاد خدا؟ فوزیل میگه این فردی که این آیه رو میخوند یه طوری خون انگار این آیه همین الان داره بر من نازل میشه. معنی آیه میدونید چیه؟ خودمونش اینه، خدا میگه بنده من بس نی، نمیخوای بیای؟ فکر نمیکنید دیگه بس باشه انقدر فرو رفتن؟ فوزیل برگشت، رفت سراغ این چیزایی که نوشته بود، شروع کرد اموال مردم رو برگردوندن و از اونها حلالیت طلبیدن تک تک. اینو انجام داد داد داد، به شدت هم گریه میکرد و عبادت میکرد. فوزیل که خیلی آدم چارشونه بود، تبدیل شد به یه آدم نحیفی که گونه هاش داخل رفته، چشماش گود افتاده، یک لباس خیلی ژندهی به تن داره. همه اموال رو برگردون، از یه یهودی یه مقداری مثلا مال دزده، هیچ هم نداشت. رفت در خونه یهودی در زد، یهودی اومد در گفت بفهمید، گفت من فوزیل عیازم. گفت تو فوزیلی؟ فوزیل یه آدم چارشونه چه؟ گفت من فوزیلم، توبه کردم، این عبادت و بندگی و گریه و اینها منو نحیف کرده. باور نکرد، گفت خیلی خوب شما فوزیلی چی میخواد؟ گفت من آدم حلالیت به طلبم، ندارم چیزی به شما بدم، اگه هست مثلا برات کار بکنم، خدمتی بکنم، مثلا مدتی کارگرت بشم که اون مال جبرانش منو حلال کنی. گفت به یه شرط حلالت میکنم، بلند شو برو اطراف شهر، یه خرابه یه خونه برای من بوده اونجا، این خراب شده، دیواراش ریخته و اینا، وارد که میشی یه اتاقه که یک سقفش ریخته، اونجا یه مثلا زیلوی پارپوری، زیرش چند تا تیکه طلا گذاشتم، اونا رو ببرده بیار. فوزیل گفت چشم، راه افتاد پیاده بره اینا رو بیاره، رفت و این زد کنار و اینا رو برداشت گذاشت داخل کیسه و آورد و در زد. یهودی اومد دم در، دید فوزیل تعجب کرد، گفت آوردی؟ گفت بله. بفهمید کیسه رو داد دست که در آورد، دید چند تا تیکه انقدی طلاس، شروع کرد گریه کردن یهودیه. فوزیل گفت بش گریه میکنی؟ گفت اولی که اومدی گفتم این فوزیل نیست، فوزیل آدم چارشونهی بود، چنین بود چنان بود، ولی شنیده بودم تو دین شما گفتن اگر کسی ممحض در یاد خدا بشه، یعنی تمام وجودش بشه بندگی خدا، دست به سنگ بزنه طلا میشه. میخواستم امتحان کنم و من داشتم تو تیکه سنگ داشتم، خب اگه طلا داشتم خودم میرفتم برمیداشتم، اینا سنگ بود تو دستدی طلا شده. افتاد رو پای فوزیل، شروع کرد گریه کردن و شهادت اینو گفت و مسلمان شد. فوزیل عیاس چی داشت؟ دزد دین مردم نبود. آدمایی که در مقابل ما قرار میگیرن ممکنه یه چیزی مثل فوزیل تو وجودشون باشه؟ آره آره. بعد خود ما مثل فوزیل یه چیزی تو وجودمون هست که امام زمان اربعین فدا اومد بگه خب به خاطر این بجه که تو هم با ما بیا، اون نقطه نورانی وجود من چیه؟ آقا یعنی همه ما میتونیم این ویژگی رو داشته باشیم؟ مرحوم نراقی میگه یک زنی بود در بصره به نام شعوانه، این بدکاره بود، معروف بود، ولی خیلی با این کنیزاش و اینا خوش اخلاق بود. یه روز شعوانه با کنیزاش داشتن رد میشن، از یه کوچه‌ای دیدن از تو خونه صدای ناله و گریه و اینا میاد. به یکی از کنیزاش گفت برو تو ببین چه خبره. این رفت داخل، دید توی حیات بزرگ یه سکویی گذاشتن، یه کسی نشسته، مثلا گوینده‌ای، مرد بالاخره وارسته‌ای بود. اون نشسته میگه مردم برگردید به سوی خدا، خدا شما رو میبخشه. مردم بلند بلند گریه میکنن. چند روز گذشت، شعوانه دید نیومد، کنیز دوم سوم چهارم دید نه، خودش رفت داخل. انتهای مجلس وارد شد، صدای این مرد که شنید یه باری سر جاش خشکش زد. اون پیرمرد داشت میخوند، میگفتش که ای مردم برگردید به سمت خدا، خدا توابه، خدا میبخشه. مردم گریه میکردن، اینم دلش لرزید. گفتش که مثلا آشیخ هر کی هر گناهی کرده باشه خدا، این بدکاره بود یعنی زن فاسدی بود، گفت هر کی هر کاری کرده باشه خدا میبخشه. گفت آره. گفت یعنی هر کسی هر کاری هر چقدر کرده باشه میبخشه؟ گفت آره. گفت یعنی یه کسی بدترین کارا رو به تکرار و فلان و اینا کرده باشه باز خدا میبخشه؟ او گفت ببین، اگر حتی کارهایی که شعوانه کرده هم کرده باشه خدا میبخشه. این خیلی دلش شکست که خدای من چه کار کردم که وقتی میخوان بدترین گناهکار رو مثال بزنن اسم منو میارن. سرشو انداخت پایین، رفت خونه. مرحوم نراقی میگه این رفت درهای خونه رو بست، یه جایی خودشو حبس کرد، شروع کرد گریه کردن. همینجور چند مدت همین حالتو داشت، گریه و عشق و به شدت هم نحیف شده بود. یه نیمه شبی از یه منفذ یه نوری به داخل این نور مهتاب به داخل اون جایی که خودش رو حبس کرده بود میتابید. این به شدت هم نحیف و رنجور شده بود. تو نیمه شب سرش رو گرفت به سمت همون منفذی که نور میومد، گفت خدایا. اون آشیخ گفتش که هر کی هر کاری بکنه تو میبخشی، حتی شعوانه. شعوانه رو هم بخشیدی؟ ندا اومد که تو رو هم بخشیدیم شعوانه، تو رو هم بخشیدیم. ما چه میدونیم کی با خدا چه سر و سری داره؟ از اون طرف ما چه کار کردیم برای که این سر و سر با خدا حفظ بشه؟ خیلی خطرناکه پایین تر دونستن از خود. خدا و حضرت موسی علیه السلام یه نقلیه، امیدوارم دقیق باشه، گفت موسی این دفعه که میای تور یکی کسی که از خودت پستره با خودت بیار، مطمئنی پستره. حضرت موسی تو قوم میاد که خب این مثلا شرابخور از من پستره، گفت نکنید نیمه شب یه سر و سری با خدا داشته باشه، این فلان کاره است، این فلان. هر کاری کرد به قطع نرسید، به یقین نرسید. راه افتاد تنها برسن به تور سینا، تورا دید یه سگ افتاده انگار یه بیماری داره، مثل جزامی چیزی، یه بیماری که اجزای بدن سگ اصلا کنده میشه. این سگو به سختی روی یه مثلا زیلی چیزی قرار داد، گفت اینو با خودم ببرم که دیگه قطعا از من پستره. یکم برد گفت نکنه این سگ تو همون سگ بودن خودش یه جایگاهی داشته باشه. ولش رفت تو سینا. خدا ندا داد موسی قرار بودی که خودت پایین تره بیاری که سینا بردی. حضرت هنوز خیلی گشتم ولی کسی که مطمئن باشم و خودم پایین تره پیدا نکردم. خداوند فرمود موسی به عزت و جلال خودم قسم اگر همون سگو با خودت می آوردی از پیغمبری خلعت می کردم. خب اینقدر خود برتربینی و تکبر وحشتناک جز ذنوبی که خدا نمی بخشه. ما باید یک دعا کنیم و بدانیم که ممکنه همه آدم ها یه نوری داشته باشن بین خودشون و خدا. دو، این منافاتی با نهی از منکر امر به معروف نداره اونجای خود. دو، بگردیم ببینیم ما چی آماده کردیم. یعنی الان امام زمان اومد گفت بگم من چی دارم که با شما را بیفتم. چند تا نقطه تکمیلی بگیم. یک، بعضی میگن بریم گناه کنیم بعد توبه بکنیم. انسانی که توبه میکنه یه چی پیدا میکنه؟ یه سوزی پیدا میکنه، یه گدازی، یه حالت پشیمانی. این خوبه. شیطان اومد سراغ رفقاش گفتش زمان حضرت موسی علیه السلام، گفت یه عابدیه خیلی عبادت میکنه، یعنی عجیبه. من هر کاری کردم نتونستم اینو منحرف کنم، چه کار کنم؟ یاران شیطان بودن و از نابش و اینا. یه گفت با مال اقفالش کن، با جاه و مقام، با زن، با فلان. گفت اینا امتحان کردم نشده. یکی از این یاران شیطان به شیطان گفتش که ویژگی چیه؟ گفت حل عبادته. گفت باید با همون عبادت وارد چی؟ عابد رو با عبادت میشه منحرف کرد. گفت عالیه، چه کار کنم؟ بلند شد رفت کنار این عابد. شیطان شروع کرد بیشتر از اون عابد عبادت کردن، هم کیفیتش بهتر هم کمیتش بیشتر. اون 4 ساعت میخونه، این 5 ساعت، اون گریه میکرد، این داد میزد تو نماز. کم کم عابد توجهش مین آدم جلب شد. گفت تو کی؟ شیطان گفت من یک بنده پشیمانیم. گفت چی پشیمونی؟ گفت آره من بنده خدا بودم، بعد رفتم یه فحشایی کردم، همین باعث شد که بعد توبه کردم. این سوز و گداز و حالو که در من میبینی، این مال اون توبه و سوز و گدازمه. تو هم اگه میخوایی سوز و گداز داشته باشی، باید بری فحشا کنی، بعد که توبه کردی این حالت خوب برات به وجود میاد که دیگه سوز و گداز پیدا کنی اینا. اینم ساده. گفت باشه، مثلا کجا باید برم، چیکار باید بکنم؟ گفت یک زنی تو بنی اسرائیل است، او اهل فحشاست، برو پیش او. آدرس رو داد، این راه افتاد، رفت در خونه اون زن. اون زنم حالا نمیدونم اون زن چه ویژگی داشت که این تنبه توش بود. اومد در خونه، در زد، زن در باز کرد، چشش به عابد افتاد، تو خورد. گفت چی میخوای اینجا؟ گفت اومدم فحشا کنم. گفت برای چی میخوای این کارو بکنی؟ گفت یکی کسی اومده پیش من، این کار کرده، توبه کرده، خیلی اهل سوز و گدازه، من میخوام این فحشا رو انجام بدم، بعد توبه کنم، بعد که توبه کردم اون سوز و گدازه پیدا کنم. زنه گفت دو تا نکته، اگر که این فحشا رو شروع کردی در حال فحشا از دنیا رفتی، اون وقت چیه؟ دو، اگر فحشا کردی لذت فحشا به دلت نشست، بعد مطمئن نمیتونی ول کنی. میگم نمیدونم این زن چلی، یعنی نور وجودی او چی بود، اینا نمیدونم. این عابد گفت راست میگی. برگشت رفت به محل عبادتش، دید از اون فردم که خبر نیست، فهمید شیطان بوده. فردا صبحش خداوند وحی فرستاد به حضرت موسی علیه السلام که موسی یکی از اولیای من از دنیا رفته، برو با بقیه بنی اسرائیل او رو اکرام بکنید و تشییع کنید و اینا. از موسی گفت کجا باید بریم؟ گفتن فلان جا. رفتن رسیدن در خونه زنه. حضرت موسی گفت خدایا این خونه زن بدکاره است. خدا گفت موسی نگو، این از اولی دوستان منه، این میدونی چه کار کرده، این مصداق این مطلبه که و من احیاها فکأنما احیا الناس. اگه یه نفر رو شما زنده بکنی همه انسانها رو زنده کردی. این دیشب یه آدم رو زنده کرد. زنده کردن به معنای مرد زنده کردن نیست، به معنای دستگیری و هدایت، جلوگیری از انحراف. دست یه نفر رو گرفته دیروز، این از دوستای منه. آقا به این سرعت، به این شدت همه شنیدید. حضرت موسی علیه السلام بارون نمی اومد، با تمام بنی اسرائیل اومدن دعا ثنا، خدا وحی فرستاد موسی یه نفر تو جمع باید بره بیرون، یه گناهکار اون بره بارون میفرستن. حضرت موسی بلند شد گفت مردم یه نفر تو جمع ما هست اهل گناه، این باید بره تا خدا بارون رو بفرسته. یک لحظه خودتونو بذارید جای اون فرد. من احساس میکنم این هر چقدرم گناهکار بود، یه نگاهی به آسمون کرد گفت خدای اینجوری میخوای بزنی؟ یعنی من الان بین جمع بلنشم، همه که منو میشناسن، بعد همه میگن این چقدر گناهکاره که یه تنه مانع بارون بود و وقتی رفت بارون اومد، اینجوری راضی؟ از ما بگذر. بارون اومد، حضرت موسی گفت خدایا اون نرفت بیرون بارون. حضرت گفت خدا هم فرمود که بین خودش و من توبه کرد. حضرت موسی گفت کی بود؟ گفت نه دیگه نمیشه بدونی کی بود. بعد ما توی توبه این شکلی بگیم خب الان میشه نمیشه، خدا چجوری وایستاده که ما توبه بکنیم؟ خدا نه منتظر ما ننشسته، خدا منتظر ما ایستاده که توبه کنیم. نمیای؟ من دائما من آماده. اما شب 23 ماه رمضان تو اون آخرین لحظات های ملائک شبای قد ندا میدن، کسی از لحظات آخر روایات میگن دیگه ملائک میرن کنار، خوده خدا ندا میده هل من تائبن هل من مستغفرن. خودمونیش خدا میگه کسی هست من ببخشمش، کسی هست بخواد بیاد با ما دوست شه، کسی هست بخواد رها کنه دیگه، بس کنه، کسی خسته نشده از حال خودش. خود خدا ندا میده و کافی یه کسی فقط بگه خدا. یعنی میدونی مثل چیه؟ مثل اینی که خدا میگه تو فقط بگو خدایا من بردمه، فقط همینو بگو. ما اگر خدای نکرده رفتیم سراغ گناه، معلوم نیست فرصت توبه پیدا بکنیم، شاید زودتر مرگ رسید، یا خدای نکرده لذت گناه به دل نشست، دیگه اصلا توان برگشت پیدا نکردیم. لذا این که کسی بگه گناه میکنم تا توبه واقعی بکنم، این حرف حتما حرف نادرستیست. دو، توبه در قرآن. در قرآن به ما گفتن چطور توبه کنید، هم کمن هم کیفن. قرآن می فرماید توبو الالله جمیعا. کیا توبه کنم؟ همه. پیغمبرم؟ پیغمبرم. چجوری توبه بکنیم؟ توبو الالله توبتن نسوها. توبه واقعی بکنید، بازی نکنید، با توبه بازی نکنید، با خدا با... که میرسیم چجوری بعضی ها علیه الله با خدا بازی میکنن با توبه شون، این داره مثلا نقش بازی میکنه گویی. سه، تدریج در توبه یا توبه تدریجی. حالا این که ما کدومی که از این دوتا کلمه تدریج در توبه یا توبه تدریجی به کدوم بزنیم فعلا محل بحث نیست. من میگم که خدایا من روزی 10 غیبت میکنم، از فرد من میخوام توبه بکنم از 10 غیبت به 9 غیبت، از فردا میخوام 9 غیبت کنم، پس فردا اینو میکنم 8، روز بعد از 8 به 7 تا صفرش کنم. این میشه چی؟ تدریج در توبه. قبوله؟ قبوله؟ نه. چرا نه؟ نه چی بگید؟ یه جور دیگه بگید. نه، توبه از معصیت به طاعت بود، این از معصیت به معصیت، از دعو نو معصیت به طاعت نیست. خوب دقت میکنید از ما؟ بله. خب حالا یه نکته، آقا من به یه گناه خدا نکرده دوچارم، دوست دارم یه باری ترکش کنم اما نمیتونم. من دیروز واقعا توبه کردم که غیبت نکنم، امروزم از صبح خودم رو نگه داشتم تو یه ساعت قبل باز یه غیبت کردم، این توبه درسته؟ الان میخوام دوباره توبه بکنم که غیبت نکنم، درسته؟ درست داره. 100 بار اگر توبه شکستی بازا، این درسته، چون من دیروز که تصمیم گرفتم غیبت نکنم بین خودم و خدا میخواستم مطلقا غیبت، یعنی ذهنم این بود به هیچ وجه غیبت نکنم، دوباره شیطون رفت و بوستم. اما الان که یه غیبت کردم واقعا از غیبتم پشیمونم، میخوام غیبت نکنم. توبه تدریجی قبوله، به شرط که اون موقعی که انسان توبه میکنه واقعا توبه کنه، یعنی مصمم به اینه که دیگه اون گناه تکرار نکنه. ولی اینکه از اول بگه من از 8 به 7 توبه میکنم، این در واقع اصلا توبه نیسته، چون از گناه به گناه مشخصه. نکته چهارم، آقا چه توبه کنیم؟ گناه کردیم، الان گناه کردم، نه الان گناه کردی، الان خدا عصبانیه، بذار انشالله اول ماه ربیع ولادت پیغمبر خدا هم خوشحاله و اون موقع دیگه. بعضی تصورشون از خدا واسه همون شبکه 18 خلاصه میشه، چه اصراری دارن که چی؟ با خود ما که توبه کنیم؟ بله، بلا فاصله بعد گناه توبه واجب فوری. روایات میگن وقتی کسی گناه میکنه تا 7 گناهش ثبت نمیشه. حالا 7 7 تا 60 دقیقه از هم او کاری نداریم، یعنی میخواد بگه بلا فاصله بعد گناه اگه پشیمان بشی این ارزشش چیه؟ بیشتره. خب نه الان خدا ناراحته، واقعا تصورت در مورد خدا چیه؟ مثلا ما الان یه گناه کردیم، خدا میگه گناه میکنی؟ میکائیل کجاست؟ مثلا بیار اون تیر کمونو. مثلا اینجوری که نیست علیه عزو بالله. خدا که عصبانیت اصلا خیلی عصبانیت ما، میگه زود قبل از اینکه بنویسن چی؟ بیا سری. حالا آقا ببخشید، وقتی که برادران حضرت یوسف علیه السلام اومدن به حضرت یعقوب علیه السلام گفتن بابا ما چی؟ پشیمونیم. یا ابانا استغفر لنا، برای ما طلب مغفرت کن. حضرت گفت سوفه استغفر لکم، حالا این سین خورده، سوفه استغفر لکم، براتون توبه خواهم کرد. خب اگر اینجوره چرا حضرت یعقوب فوری برشون استغفار نکرده؟ ببینید به دو تا چیز دقت کنید. زمانی که برادر حضرت یوسف علیه السلام اومدن و گفتن ما پشیمون شدیم، چند سال از گناهشون گذشته؟ یه 20-30 سالی حداقل گذشته. این نیست که گناه همی الان واقع شده، معلومه؟ بله؟ می نویسید؟ بله نمیگید؟ مشغول نوشتن؟ دو، اینا از حضرت میخوان حضرت استغفار بکنه، ولی توبه کی باید انجام بده؟ خودشون باید انجام بدن. بله حضرت میگه صافه استغفر لکم. حالا بعضی از روایات ذیل آیه میگن که حضرت گفت بذارین صبح جمعه براتون طلب مغفرت بکنم، چون دعا در اون لحظات به اجابت چی تره؟ نزدیک تره. یعنی اصلا این که حضرت میگه صافه استغفر لکم برای موضوعی داره میگه که 20-30 سال ازش گذشته. از طرفی حضرت میخواد استغفار بکنه، اونی که فوری واجبه چیه؟ توبه است که خود فرد باید انجام بده. بله؟ حضرت میخواد استغفار کنه، اصلا نمیخواد توبه بکنه که بگیم از دنیا بره یا نره. و استغفار برای اونا نکنه، خودشون توبه بکنن کفایت میکنه. بخشش اونا منوط به استغفار حضرت نیست که سریع این کار انجام بده. جسارتا دیگه سوال بعدیتون قصبی تره. پنجام امیدوار کننده ترین آیه قرآن. آقا ما قرآن رو نگاه میکنیم از کدوم آیات خیلی خوشحال بشیم؟ خیلی دیگه به ما امید میده. در آیات شریفه قرآن وقتی نگاه میکنیم مسلمین اینجور میگن، میگن امیدوار کننده ترین آیه قرآن کدوم آیه است به نظرتون؟ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا. تو این جمله ببینید چند تا تاکید داریم، تاکیداش چیاست؟ یک، این جمله چیه؟ اسمیه است. جمله اسمیه. چرا اسمیه؟ چون انکه از حروف مشبهتون بالفعله، جمله با الله آغاز شده و الله چیه؟ اسمه. وقتی جمله اسمیه شد تاکیدش از جمله فعلیه بیشتره. دو، حالا این چون فونتش متفاوته اومده که دو، انه، انه چیه؟ از ادات تأکیده. سه، الف لام ذنوب. الف لام وقتی سر جمع بیاد افاده عموم میکنه. خدا کدوم گناه رو میامرزه؟ همه رو. تأکید چهارم، جمیعا. جمله اسمی است، انه گفته، الف لام سر ذنوب اومده، جمیعا اومده. طرف اومد پیش امام باقر علیه السلام گفتش که آقا امیدوار کننده ترین آیه قرآن. حضرت گفتن کدوم آیه است؟ همین آیه شریفه 53 سوره مبارکه زمر رو گفت. حضرت گفتن نه، اندنا پیش ما، یعنی شیعه، کدوم آیه است همه آیات امیدوار کننده تره؟ آفرین. نزد ما ولسوف یعطیک ربک فترضی، سوره مبارکه زها آیه شریفه 5. چرا؟ پیامبر نازنین و مهربان ما خیلی نگران امتش بود برای بعد از خودش، که امتش بعد از او پیامک بازی سر کلاس نکنن. چه بس عرض کنم که هی ابراز ناراحتی میکرد. خداوند گفت پیغمبر ما در قیامت انقدر به تو حق شفاعت و بخشش میدیم تا و لسوف، لام تأکید، سوف یعطی، که به تو خواهیم داد انقدر که انقدر ربت به تو میده که فتر زاد تا چی بشی؟ راد. چقدر از امت تو شفاعت کنی راضی میشی؟ اینقدر، اینقدر، همه شون، هر چی تو بگی. و عنایت بکنید که یه روایتی داریم پیامبر یه وقتی به خداوند عرضه میدارن که خدایا من میخوام رسیدگی به اعمال امتم با خودم باشه. خدا میگه چرا ای پیامبر؟ حضرت میگه نمیخوام گناهان امتم جلوی بقیه انبیا و بقیه امتها گفته بشه و این مایه سرفکندگی من بشه. خدا به پیغمبر فرمود که پیغمبر رسیدگی به حساب امت تو با خودمه. پیغمبر میگن چرا؟ خدا میگه نمیخوام حتی خودت بفهمی که امتت چه کارایی کردن. اینو بذارید کنار این فراز دعای کمیل که خدایا این ملائک موکل رو گذاشتی، بعد خودت چی؟ و شاهد لما خفی عنهم و به رحمتک اخفیته. این ملائکی که گذاشتی که بنویسن اعمال منو، یه وقتای خودت از اونا میری جلوتر و شاهده لما خفی عنهم، خودت یه چیزایی رو میبینی حتی اینا هم نمیذاری بفهمن. که یعنی خدا انقدر نسبت به بندش غیرت داره که یه جای گناه بندش رو از اون ملائک هم چی؟ مخفی میکنه، نمیذاره اونا بفهمن. نکته بعد، توبه از طرف کیه؟ ما توبه میکنیم یا خدا؟ بله؟ هر دو. اما خداوند چیه؟ تواب تائب نیست. تواب صیغه مبالغه است. چرا خدا توابه؟ اولا ما وقتی به سمت خدا میریم، ما چقدر میریم، خدا چقدر میاد؟ همون که میگن شما یه قدم، خدا صد قدم یا ده قدم. این یه تعبیر مبناداریه که ما یه لحظه به سمت خدا میریم، خدا فرسنگ ها به سمت ما میاد. چون خدا به ما مشتاقه. عبارتش چیه؟ چه؟ لو علم المدبرون کیفشتیاقی بهم لما تو شوقن. این حدیث قدسیه. اگر لو علم المدبرون، مدبر از دوبر میاد، پشت، اون کسی که به من پشت کرده، لو علم المدبرون، اگر اونایی که به من خدا پشت کردن، لو علم المدبرون کیفشتیاقی بهم، میدونستن من خدا چقدر به اونا مشتاقم، لما تو شوقن، اینا از شوق این که من چقدر بهشون اشتیاق دارم میمردن. گناهکارا اگه میدونستن من چقدر دوستشون دارم و چقدر دلم میخواد اینا برگردن. آدم حسابی ها هیچی. لو علم المدبرون کیفش دیاغی به هم لما تو شوقن، اینا اگه میدونستن من چقدر دوستشون دارم از شوق میمردن. حرکت خدا به سمت عفو خیلی بیشتر و سریعتر. دو، کی توفیق توبه میده؟ بازم خوده؟ خدا توفیقشو خودش میده، میگه تو یه قدم بیا که من فرسنگا به سمتت بیا. و آخرین نکته، این عبارت غفور و رحیم، عبارت قرآن خب با یه مبنا و با یه دلیلی وضع شده. چرا میفرماید خداوند غفور و رحیمه؟ ببینید، ما یه عفو داریم. عفو یعنی چی؟ خداوند عفو یعنی میبخشه، اما تو عفو اثر عمل چیه؟ باقیه. این معنای عفوه. یه غفور داریم، غفور از عفو بالاتره. غفور میبخشه، اثرم معفو میکنه. بعد چی داریم؟ رحیم داریم. رحیم چی؟ میبخشه، اثر رو معفو میکنه، تبدیلم میکنه. مثال بگم، من تو بازار تهران کار میکنم، یه جوونیم تازه کار، قواعد بازار رو نمیدونم، ورشکست میشم، یه 50 میلیون، 100 میلیون، 200 میلیون کم میارم. یه بزرگتری تو بازار میاد سراغ من، میگه که چقدر کم آوردی پسر جون؟ میگم 100 میلیون. چند تا طلبکار داری؟ 5 تا 20 تومنم. جمعشون کن. این 5 تا رو میاره، میگه آقا منو قبول دارید؟ میگه من پول شما رو توی 4 قسط میدم. 5 میلیون اولش الان، 3 قسط بعدی هم سر ماهای بعد و ماهای بعدش و ماهای بعدش. حل؟ اینا میگن آره ما شما رو قبول داریم. تموم. شکایتشون رو پس میگیرن، این آدم چی میشه؟ خلاص میشه. تا اینجا چیه؟ غفوره. رحیم چیه؟ خب پسر جان، من الان طلبکارات رو راضی کردم، میخوای چیکار کنیم؟ خب هیچی، میخوام دوباره بالاخره کارم رو را بندازم. این 20 میلیون رو بگیر دستت خالی نباشه. یعنی خدا وقتی میبخشه یه چیزی هم میده که کار بنده لنگ نمونه. غفور رحیم یعنی این. بعد حالا با این معنا مفهوم از توبه ما میبینیم هنوز یه عده حالا بریم نریم خدا میبخشه نمیبخشه. خیلی بحث ما تمام.